الانبیاء محمد صلوات
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل
برای ظهور آقای امام زمان دوم صلوات جلیل‌تر خلق
اللهم صل على محمد وآل محمد
برای شادی ارواح طیبه شهدای اسلام علی خصوص شهدای کربلا سوم صلوات جلیل‌تر خلق
اللهم صل على محمد وآل محمد
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله الذي له العزة جميعا إلهي يسعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين سيما على خاتمهم وأفضلهم وأشرفهم أبي القاسم محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون با آغاز محرم الحرام سال 1434 هجری قمری بار دیگر به سوی سرور آزادگان و سید جوانان اهل بهشت و سید و سالار شهدا حضرت ابا عبدالله حسین و خاندان و یاران وفادارش می نشینیم. در این شبها که امشب اولین سلسله بحثایم رو خدمتتون تقدیم می کنم، موضوعی را انتخاب کردم که قبل از بیان عنوان و تم بحث انگیزه ای که باعث شد این بحث رو انتخاب کنم و این موضوع رو انتخاب کنم خدمتتون ابتدا عرض میکنم. در این فرصتی که پیش آمده بود و در ایران بودم، همطور که مستحضر هستید برای حرم حضرت سید الشهدا علیه السلام ذریحی رو در قم آماده می کردم و هنرمندان و صنعتگران فراوانی روی اون ذریح کار کرده بودن و در اواخر ماه ذی‌القعده و اوائل ماه ذی‌الحجه گذشته شنیدم که این ذریح رو برای بازدید عموم در قم به معرض نمایش گذاشتن. من در تهران بودم، این رو شنیدم، یکی از دوستان گفت اینجور هست و ازدحام شدیدی است و مردم زیادی هر روز جمع میشن برای دیدن ذریح قبل از اینکه ذریح رو به کربلا منتقل کنن. و او گفت کاریست بسیار هنرمندانه و عجیب شگفت و تعریف کرد. من برای یک لحظه افسوس خوردم، گفتم که چرا در قوم نیستم تا بتونم صریح رو از نزدیک ببینم. در همون لحظه ای که این فکر به ذهنم خطور کرد، به یک فکر دیگری منتقل شدم و اون این بود که این همه تجلیل و تحسین این هنری که در ساختن این دریح به کار رفته بود چه ارزشی داره؟ این هنرها و این ظرافتکاری ها در برابر هنری که حضرت سید الشهدا به خرج داد در عاشورای سال 61 هجری در سرزمین کربلا. این به ذهنم خطور کرد، کو اون کسی که اون هنر رو بشناسه؟ کو اون کسی که اون هنر رو تحسین بکنه؟ و اون هنرمندی جوهر و ماهیتی چه بود؟ همینجور با خودم کلنجار می رفتن که چجوری میشه این رو فهمید و بیان کرد که در اون خاکهای تفیده و خشک و در اون سرزمین بی آب و علف و در آن روز عاشورا، در حالی که یک یک یاران او و اهل بیت او به خاک و خون کشیده شدن و خود او علیه السلام پیکر زیر سم اسبان کوبیده شد، این هنر چه هنری بود که هیچ هنرمندی در طول تاریخ جرأت آن نکرده که نزدیک بشه به اون هنر؟ و همین ذهنم این بود که این هنر رو تا اونجایی که عقلمون قد میده، تا اونجایی که در متون دینی و معارف اسلامی آمده، این رو یه جوری بشناسیم و حداقل بازگو کنیم. اگر اهلش نیستیم حداقل بتونیم تشخیص بدیم فرق هنر با هنر رو. این خودش یک هنره که انسان بتونه تشخیص بده سره از ناسره را، بتونه تشخیص بده مجاز از حقیقت رو، بتونه تشخیص بده یک فرصت طلایی، فرصتی که به سعادت می انجابه، و یک سراب رو که در پایانش نیستیه. این خودش یک هنره، کسی بتونه تشخیص بده. تشخیصش خودش هنره، حالا عمل کردنش بحث دیگری. بنابراین این تجربه‌ای که برای خود من پیش آمد و این سوالی که به ذهن خود من خطور کرد که اون روز اون سالار شهیدان و سرور آزادگان و امام اولین و آخرین و اون یاران کوچک و بزرگ، جوان و پیر، خرد و کلانش، اونا در اون غربت، در اون بی کسی به حسب ظاهر و در اون ناتوانی های ظاهری و در اون ستمدیدگی ها چه هنر نمایی هایی کردن که تا ابد باقی است. تازه اینجا ما یه جلوه های ظاهریش رو میبینیم، جلوه های باطنیش و ابعاد معنویش ناشناخته است برای همگان، جز خود او هیچ کسی نمیتونه یا کسانی در حد او نمیتونه تشخیص بده ابعاد معنویش. این ظاهریشه. خلاصه این سوال و این امر ذهنی که پیش آمد و این چالش ذهنی که برای من پیش آمد در این قضیه که این ذری هست که هنره یا اون علی اصغر به دست گرفتن هنره، کدومش هنره؟ فرق این دو هنر چیه؟ چرا ما به این هنر ظاهری میچسبیم و به اون هنر حقیقی نظری نداریم؟ این سوالی بود که برای من پیش آمد و این سلسله عرایض رو که انشاءالله به خواست خدای تعالی در این ایام سوگواری و شبهای عزاداری خدمتتون عنوان میکنم و تقدیم میکنم به شما، موضوعش اینه، عنوانش رو این چنین انتخاب کردم: ایجاز و اعجاز حسین علیه السلام. این عنوان یه مقدار توضیح میدم تا در شبهای آینده که این بحث رو تفصیل بیشتری میبخشم کمک بکنه برای همراهی بیشتر و فهم بهتر عرایضم. ایجاز در لغت موجز و ایجاز، موجز سخن گفتن و ایجاز شبیه اختصاره، مختصره. میگن سخن مختصر و مفیدی گفت، به اختصار سخن گفت. منتها یه فرقی رو بعضی از اهل کلام گذاشتن بین اختصار و ایجاز. گفتن اختصار در لفظ، یعنی وقتی کسی بتونه همون چیزی رو که دیگران با کلمات و الفاظ طولانی بیان میکنن، او همون چیز رو با کلمات کمتری بیان کنه، اختصار ورزیده. و ایجاز گفتن در معناست، کسی که بتونه معنایی رو، حقیقتی رو بیان کنه و بر زبان برانه به سادگی و با ایجاد با اجمال یا با استفاده از مفاهیم کمتری، این ایجاز به خرج داده. پس هر دو تقریبا اختصار و ایجاز معناشون نزدیک به همه، یکیش در لفظ، یکیش در معنا. پس این که عرض شد ایجاز یعنی بسنده کردن، کفایت ورزیدن به خود و از غیر خود چیزی نخواستن. این ایجاز سرچشمه اعجاز هست. اعجاز که معجزه از همون لفظ است، از همون ریشه است، چیزیست، کاریست که دیگران رو عاجز میسازه از تکرارش و از آوردنش. مثلا میگید ید بیضا معجزه حضرت موسی علیه السلام بود، مرد زنده کردن معجزه حضرت عیسی علیه السلام بود، شق القمر معجزه رسول خاتم صلی الله علیه و آله و سلم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
یعنی اینها کارهایی بود که دیگران از انجامش عاجز و ناتوان بودند. پس صحبت در این است که این ایجاز و اعجاز، حضرت سید الشهدا با ایجازی که به خرج داد، حالا من یواش یواش این رو بیان خواهم کرد در این سلسله بحثات، اعجازی کرد. اون هنرنمایی که عرض کردم همین اعجاز ایشونه، همون معجزه ایشونه، اون که هیچ کسی نمیتونه تکرارش کنه و دوباره انجامش بده. حالا در عرایضی که خواهم داشت خدمتون خواهم گفت که چرا قابل تکرار نیست به دلایل مختلف. این ایجاز و اعجاز رو در این سلسله بحث ها خدمتون باز خواهم کرد انشاءالله. خب قبل از این که این بحث ها رو باز کنم، باز یک مقدمه‌ای بچینم خدمتتون و این مقدمه هم برگرفته است از اذن دخولی که برای حرم مطهر امام رضا علیه السلام آمد. ما در مجالس ذکر حضرت سید الشهدا شرکت داریم میکنیم. این مجالس آدابی داره و اگر کسی بخواد از برکاتی که بر این مجالس ذکر شده باید به آدابش عمل کنه. حالا در آینده شاید چند حدیث خدمتتون عرض کنم که ثوابی که برای زیارت حضرت سید الشهدا حتی از دور همین زیارتی که ما میخوانیم ذکر کردن، این ثواب چگونه ثوابی هست که میگن که هزار حجه، این ثواب چگونه انسان میتونه به این ثواب برسه همین زیارت از راه دور؟ این یه آدابی داره، اگر کسی با آدابش انجام بده به اون ثواب میرسه، وگرنه اگر آدابش رو رعایت نکنه از اون برکات چندان بهره نخواهد داشت. قبل از اینکه این مقدمه رو عرض کنم باز داخل پرانتز عرض کنم که این عرایضی که من در این باب در این سلسله بحث خواهم داشت به هیچ وجه نافی امور دیگر نیست. بنده نمیخواهم بگویم که حرم و ذریح ساختن و هنر کار بردن در ذریح حضرت سید الشهدا ارزشی نداره. این اصلا بحثش نیست. نمیخواهم بگم که زیارت ذریح ثوابی نداره. که داره. 100% داره. هیچ بحثی درش نیست. هر کس با اخلاص و با ادب اون کار رو انجام بده. بحثم مقایسه است. نه نفی. نفی و اثبات نیست. مقایسه و رابطه نسبی است و این در طول بحث روشن خواهد شد انشاءالله. خواستم پیشاپیش هشداری داده باشم تا مبادا ذهنها دچار یه مقداری سوال و آشفتگی بشه. برگردم به این اذن دخول. در اذن دخولی که برای امام رضا حرم مطهر امام رضا علیه السلام هست در بخشش اینجور میخونیم: اللهم اینی اعتقد حرمت صاحب هازل حرمت صاحب هازل مشهد. خدایا من اعتقاد دارم به حرمت صاحب هازل مشهد شریف فی غیبته کما اعتقدها فی حضرته. اللهم خدایا بار الها اینی اعتقد حرمت صاحب هذا المشهد الشریف فی غیبته در زمان غیبتش، یعنی در زمانی که این مشهد محل شهادت این حرم شریف در زمانی که صاحب این حرم غیبت داره یعنی وفات یافته، من معتقدم این حرمت داره این حرم آنچنان که اعتقاد دارم به حرمت او در زمان حضورش. معناش اینه که شما میگویید که من این خانه حرمت داره، چه صاحبش در خانه باشه چه صاحبش در خانه نباشه. میگویید که خدایا من دارم میام در این خانه، معتقدم همون حرمتی که هنگام حضور صاحب خانه این خانه داشت همان حرمت را هنگام غیبت صاحب خانه این خانه داره. و اعلم ان رسولک و خلفائک علیهم السلام احیاون عندک یرزقون، و میدانم که رسول تو و خلفای تو خلیفه های تو در زمین علیهم السلام زنده هستن نزد تو روزی میخورن. یرون مقامی و یسمعون کلامی، میبینن وضعیت مرا و میشنون کلام مرا. یردون السلامی، سلامم را پاسخ میگوین. و انکه حجبت عن سمعی کلامهم، و تو جواب سلامانها را از گوشم پوشانده ای. یعنی من غایبم از اونها، اونها غایب نیستن از من، من سخن اونها رو نمیشنوم، اونها سخن مرا میشنوند. در هر صورت مقصودم این هست که این ادبی که در اذن دخول به ما آموختن، این ادب عمومیه، فقط مربوط به حرم ها نیست، مربوط به جایگاه های خاصی نیست، مربوط به هر جایی است که به اسم اونها نامزد شده، نام اونها برش گذاشته شده و هر چی که نام اونها برش گذاشته شده حرمت داره. این مجالس هم حرمت داره و حرمتش مثل حرمت حضورشه. اگر شما یکی از دوستانتون، عزیزانشونتون، یکی از خیشانش از دست داده بود، پدرش از دست داده بود، مجلس عزایی برگزار کرده بود، شما او در مجلس عزا بود و شما به مجلس عزا میرید برای عرض تسلیت، اون صاحب عزا مجلس رو برپا کرده و از اول تا آخر هست. از اولی که مجلس کلیدش زده میشه، اولین کسی که باید بیاد صاحب عزا در اون مجلس هست تا آخرین نفری که از اون مجلس بیرون بره. این همه تأکیدی که بر مجالس عزاداری حضرت سید الشهدا شده و هر امامی این عزاداری رو تأکید کرده، از جمله من حدیثی رو که از امام صادق شیخ طوسی نقل کرده در کتاب مصباحش از عبدالله ابن سنان، میگوید روز عاشورا به حضور حضرت امام جعفر صادق علیه السلام مشرف شدم و آن بزرگوار را دیدم که رنگش تغییر نموده و اشکهایش مثل لؤلؤ از چشمان مقدسش فرو می‌ریزد. گفتم یا ابن رسول الله، برای چه گریانی؟ خدا چشمان تو را گریان نکند. توجه کنید، این کسی است که این من یه نفر دیدم رو تذکر داد از شرای حدیث، میگه این کسی است که با حضرت امام صادق علیه السلام رفت و آمد داره، روز عاشورا رو تشخیص نمیده. چه خبره؟ چرا گریه میکنه امام صادق علیه السلام؟ این نشانه این هست که بنی امیه سخت گرفته بودن و این روز رو با احادیث جعلی روز عید و تبرک و مبارکی معرفی کرده بودن. و امام صادق علیه السلام وقتی که دید این شخص این سوالو کرده، این شخص میگه در جوابم فرمود مگر تو غافلی؟ آیا نمیدانی که حسین ابن علی علیه السلام در یک چنین روزی دچار مصیبت گردید؟ گفتم آقای من، روز گرفتن روز عاشورا چه ضرورت دارد؟ حضرت اینجا بهش میگه که اگر میخواهی روزه بگیر بعد باز کن. این متن رو دیگه این قسمت رو کار ندارم و توضیح در مورد روزه گرفتن این روز میده به این شخص. بعد میفرماید که اگر ادامه فرمایشون رو بخونم، میگوید که زیرا در یک چنین وقت بود که جنگ و جدال از آل رسول دست برداشت و ابتلای آنان خاتمه یافت. یک ساعت بعد از ظهر رو میگویند، در صورتی که تعداد 30 جنازه از مردان ایشان روی زمین افتاده بود و این مصیبت برای پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم خیلی گران و ناگوار بود. اگر آن روز رسول خدا در دنیا زنده می بود شخصا در عزای آنان می نشست. امام صادق علیه السلام می گوید که اگر رسول خدا زنده بود در مجالس دنیایی که تشکیل می شد شخصا در مجلس عزای اونها می نشست. خب این در زمان حضورشون با بدن جسمانیشون حاضر می شود و در زمان غیبتشون با عنایاتشون ظاهر می شوند و حضور می یابند. همان گونه که در اذن دخول حرم مطهر علی بن موسی رضا علیه السلام خوندیم، حرمت این خانه ها در زمان غیبت نظیر حرمتشون در زمان حضوره و صاحب این مجالس که رسول خداست از اول، چون امام صادق هم فرمود که اگر رسول خدا بود خودش شخصا در این مجالس شرکت میکرد، پس از خود رسول خدا گرفته. احادیث فراوانه چه در متون اهل سنت چه در متون روایی ما که رسول خدا صلوات الله علیه این مسئله رو گوشزد کردن و گریستن قبل از واقعه عاشورا گریه کردن. حالا بعضی احادیث رو براتون خواهم کن. پس صاحب عزا ایشون هست بلکه خدای تعالی و تا همه ائمه، فاطمه زهرا سلام الله علیها، پدر بزرگوارشون حضرت امیر علیه السلام و امام زمان علیه السلام همه عزادار هستن و صاحب مجلس هستن در این مجالس، از اول مجلس تا آخر مجلس هستن. بنابراین حرمت، عرض کردم، حرمت این جایگاه ها رو بایستی رعایت کرد، همان گونه که حرمت حرم ها و مقبره های اون بزرگواران رو بایست رعایت کرد، همان گونه که حرمت مساجدی که به نام خدا تأسیس شدن بایست رعایت کرد. این یه مقدمه بود که عرض کردم خواستم خدمتون گفته باشم. و اما برگردیم به مسئله ایجاز و اعجاز امام حسین علیه السلام. در برابر معجزه، معجزه طبیعتاً انسان نمیتونه کاری باش بکنه، اعجاز رو کسی نمیتونه انجام بده، مثل او امکان نداره کسی انجام بده. میماند این که این انسان تسلیم بشه و ایمان بیاوره یا انکار کنه و تکذیب کنه. دو نوع عکس العمل میشه تصور کرد. در برابر معجزات انبیا هم همین بود. یه عده میگفتن اینا جادوگرن، اینها توطئه کردن، جادو کردن، فریبکارن، شاعرن، به تکذیب میپرداختن. یک عده هم ایمان میآوردن در برابر معجزه و تسلیم میشدن در برابر معجزه. ما هم اگر نمیتوانیم کاری حسینی کنیم که نمیتوانیم، اصلا امکانم نداره برای احدی از ما، اگر نمیتوانیم حداقل ایمان بیاوریم و انکار نکنیم بزرگی او را و بزرگی کار او را. یک نکته ای رو باز در همین قضیه ای که عرض کردم که انسان از اون حقیقت قضیه غافل میشه، از اون بعد معنوی و اون هنر واقعی غافل میشه و سرگرم ظواهر میشه، این یک نکته ای رو دیدم در تاریخ طبری، در ترجمه تاریخ طبری آمده. طبری همطور که میدونید از افراد مختلف نقل میکنه، چندان در پی این نیست که بگه این نقل درسته اون نقل غلطه، و یک مجموعه گردآوری کرده از مطالبی که اون زمان مطرح بوده، شنیده می شده و خب این هم کار خوبی است. اگر ما نمیتونیم کتاب رو درست بخونیم و درست بفهمیم، این اشکال ماست. اونها سعی خودشون کردن، مثل بهارالانوار مرحوم مجلسی، اینا سعی کردن هر چی که مطرح بوده مندرس میشده اگر گردآوری نمیشده، اینها رو گردآوری کنن، یک کالکشن، یک مجموعه گرد بیارن روی موضوع خاصی. حالا نقد و بررسیش و ارزیابی که این چقدر اعتبار داره و اعتبار نداره یه کار دیگری است، یه کار تحلیلیه. در صورت در یکی از نقل‌هایی که می‌کنه میگوید که معاویه پیش از مرگش یه مقداری گفتگوهایی داره، سخنانی داره با اطرافیانش و من این سخنان رو نقل می‌کنم. قبل از اینکه یزید روی کار بیاد، برای یزید بیعت گرفته بود و نصایحی هم کرده بود به یزید، البته میگن یزید موقع مرگش نبود ولی به هر حال برای او پیغام گذاشته بود. خب میگه که این در بستر او رو میگردانیدن از پهلوی پهلوی، بیمار شده بود دیگه. گفت کسی را میگردانید که دمی نیاسود و پیوسته مال اندوخت، اگر به جهنم نرود. و شعری را به این مضمون خوند: برای شما کوشیدم و رنج بردم و از سرگردانی و سفر به نیازتان کردم. این حال همه پدر و مادرهایی است که زحمت میکشند، گناه میکنند برای دیگران. به بچه هاش گفت که من رنج زیاد کشیدم، کار زحمت زیاد کشیدم، شما را از زحمت بی‌نیاز کردم، شما لازم نیست زحمت بکشید. بعد طبری میگد عبدالعلا ابن میمون گوید معاویه در مرض مرگ گفت پیامبر پیراهنی به من داد که نپوشیدم و یک روز ناخن‌های خیش را گرفت که خرد ناخن‌های او را فراهم آوردم و در ظرفی نهادم. وقتی مردم آن پیراهن را بر تن من کنید و خردناخون را بکوبید و در چشمان و دهانم ریزید، شاید خدا به برکت آن بر من رحمت آورد. این از یه بوده، حالا پرانتزی خدمت عرض کنم، این اهل سنت و وهابیون که میگوین که توسل و زیارت و تبرک و اینها شرکه، اینا تو کتاب‌های قدما همه بوده. شما می‌بینید که اون دو نفر رو بردن کنار قبر رسول خدا صلوات الله علیه دفن کردن. و برای چی؟ اینجا معاویه میگه که ناخونهای پیغمبر رو بکوبید، سرمه کنید، در چشمان و دهانم بریزید، شاید خدا به من رحم کنه به برکت اون ناخون. و میگه پیراهن پیغمبر رو تن من کنید، من پیراهنی که پیغمبر گرفته بودم نپوشیدم، تا امروز کفنم کنید، تا شاید خدا رحم کنه به حرمت اون پیراهن. این پرانتز باز کردم، اما نکته‌ای که میخواستم بگم این هست که این وقتی که انسان رو خدا چشم و گوشش رو ببنده، کور و کرش بکنه، به این روز مبتلا میشه. حرمت حقیقی پیغمبر رو شکست، فرزند پیغمبر رو، حضرت امیر علیه السلام رو و بعد فرزندان پیغمبر رو، با توته امام حسن مجتبی علیه السلام رو، برای امام حسین هم خدعه و نیرنگ کرد و مقدمات شهادت او رو و خاندان او رو چید. اون وقت آرزوش اینه که با سرمه ناخن و با پیراهن به بهش بره. خب زهی خیال باطل. این همونیست که ما باش سر کار داریم الان و میخواییم بهش بپردازیم، که بین ذریح بحثی نیست که ذریح متبرک هست یا نیست، که 100% هست، لباس پیغمبر هست، ناخن پیغمبر هم هست، ما همه قبول داریم اینو، ولی بین او و بین خود امام حسین و راه امام حسین فاصله زیاده. چرا ما غفلت می‌ورزیم از اون حقیقت و از اون چی که مهمتر هست و به اون چی که کمتر اهمیت داره اینقدر اهمیت میدیم؟ برای اینکه ناتوانیم، عاجزیم از اون کار، عاجزیم از اون رفتن اون راه. یه راه راحت رو دنبالش میگردیم، اون راه راحت‌تر هم خب اشکال نداره، ولی یه جوری نباشه که انسان بخواد این رو تنها راه بدونه، بالاتر از اون راه بدونه، این نبایست بشه. در هر صورت این معاویه است که در بستر مرگش توطئه ها رو چیده، به یزید سفارش کرده که چکار کن، بیعت گرفته برای یزید خلاف اون عهدنامه که با امام حسن مجتبی بسته بود که جانشین برای خودش تعیین نکنه، جانشین برای خودش تعیین کرده، بیعت هم گرفته و مقدمات قتل امام حسین رو هم فراهم آورده که اینقدر رسول خدا صلوات الله علیه در حقش سفارش کرده بود. به امید، آخرین امیدش اینم تازه شیطان داره گولش میزنه در دقایق آخر عمرش که باز توبه نکنه، که بگه این ناخن و این پیراهن منو نجات میده، توبه نکنه، حقیقت رو نگه. اینم فریب شیطانه، فریبش میده در دقایق آخر عمرش. خب باز ادامه عرایزم که ایجاز، گفتیم ایجاز و اعجاز. ایجاز امام حسین اختصار به خود و بسنده کردن به خود بود. این رو امشب یه خورده توضیح میدم، انشاءالله ادامه بحث میذاریم برای جلسه بعد، به ذکر مصیبت میپردازیم. دیگران رو به میدان فرستادن از همه برمیاد، هر ریاست جمهوری، پادشاهی، بالاخره میتونه دیگران رو به میدان بفرسته بگه شما بجنگید و پیروزی هم داشته باشه. اما خود انسان به میدان بره، این کار هر کسی نیست. در سیره رسول خدا صلوات الله علیه هست که حضرت امیر علیه السلام فرمودن که ایشون از همه نزدیکتر بود به میدان جنگ و معرکه و کارزار. حضرت امیر علیه السلام خودش به میدان که میرفت یا زره نداشت یا زرهش پشت نداشت. اینها خودشون مسئولیت رو قبول میکردن، نه به دیگری دادن. کسی که به چیزی معتقده ایجاز داره. ایجاز داره یعنی چی؟ یعنی بی‌نیاز از دیگران. اگر کسی به چیزی معتقد باشه معجزه میکنه. اتأمرون الناس بالبر اتنسون انفسکم و انتم تتلون الکتاب افلا تعقلون. آیا مردم رو به نیکی سفارش میکنید و خودتون رو فراموش کردید؟ در حالی که کتاب را میخوانید آیا فکر نمی کنید؟ تعقل نمی کنید؟ این حکایت ماست. امام حسین علیه السلام اینجور نبود که به دیگران بگه برید با یزید مبارزه کنید، از اسلام دفاع کنید، از حق دفاع کنید و خودش بنشینه تو خونه. خودش بیش از همه جلودار بود، اصلا خودش بود، کسی دیگری نبود. حالا اینو جلسات آینده بیشتر توضیح خواهم داد. یا ایها الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. کبر مقتن عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. ای کسانی که ایمان آورده اید، چرا چیزی را میگویید که انجام نمیدهید؟ سخت گران است و خشم خدا را برمی انگیزد که چیزی بگویید که انجام نمیدهید، که انسان بشینه به دیگران بگه برو لنگش کن. اگر کسی گفت یه کاری رو بکنیم و خودش زودتر از همه اقدام کرد، گفت ماشین من هست، خونه من هست، مال من هست، وقت من هست، این صادقه. حالا راجع به صدق هم بعدن صحبت خواهیم کرد، معجزه صدق رو هم، اعجاز صدق رو هم صحبت خواهیم کرد. کسی که میگه برید بکنید این کار خوبه انجام بدید و خودش هیچ از خودش مایه ای نمیذاره و خودش در میدان نمیاد، این صادق نیست و این کاری هم نمیتونه بکنه، معجزه ای هم ازش صادر نمیشه و هیچ ارزشی هم کارش نداره مگر در حد نصیحت. باز قرآن کریم میفرماید اجعلتم سقایت الحاج و امارت المسجد الحرام کمن آمن بالله والیوم الاخر اجاهد فی سبیل الله لا یستوون عند الله والله لا یهدی القوم الظالمین. آیا آب دادن به حاجی ها و امارت و ساختن مسجد الحرام را مثل کسی قرار میدید که ایمان به خدا و روز قیامت آورده و جهاد در راه خدا میکنه؟ برابر نیستن نزد خدا، لا یستوون عند الله. آیا ذریع ساختن امارت مسجد الحرام فرق نمیکنه؟ میگه آیا ساختن مسجد الحرام رو گسترش دادن و ساختن و آبادان کردنش و آب دادن به حاجی ها رو، آیا شربت به دست عزاداران دادن روز عاشورا رو برابر میدونید با کسی که ایمان به خدا و روز قیامت داره و به خاطر اون ایمانش جهاد فی سبیل الله میکنه؟ یه دوتا رو برابر میدونید با هم دیگه؟ لا یستوون عند الله. کسی که این دوتا رو برابر میدونه ظالمه و الله لا یهدی القوم الظالمین، خدا قوم ظالم رو هدایت نمیکنه. اجعلتم سقایت الحاج و امارت المسجد الحرام کمن آمن بالله والیوم الاخر اجاهد فی سبیل الله. آیا این دوتا با هم بیکسانن؟ مسجد که بالاتر از مسجد الحرام نیست. یه ساختن مسجد الحرام رو، تعمیر مسجد الحرام رو، تمیز کردن مسجد الحرام رو، آب دادن به حاجیان مسجد الحرام رو مثل مؤمن قرار میدید؟ مثل کسی که ایمان آورده و در راه خدا تلاش میکنه؟ این که دفی سبیل الله به اموالهم و انفسهم جهاد میکنه، الذین آمنوا و هاجروا و جاهدوا فی سبیل الله و اموالهم و انفسهم اعظم درجتن عند الله اولئک هم الفائزون. کسانی که ایمان آوردن، هجرت کردن، تلاش کردن و جهاد کردن در راه خدا با اموال و انفسشون، نه با مال دیگران. با مال دیگران حاتم طائی شدن آسان بود، با جان دیگران مبارز شدن، مجاهد شدن آسانه، نه با اموال خودشون و انفس خودشون. اینها اعظم درجتن عند الله، برتر از درجهشان نزد خدا و اینها همان اهل رستگاری هستند و فوز. خب پس اگر من خواسته باشم قسمت عرایزم رو خلاصه کرده باشم، این بود که حضرت سید الشهدا ابا عبدالله الحسین علیه السلام ایجاز به خرج داد. ایجاز به خرج داد یعنی چی؟ یعنی اینکه گفت من خودم هستم. نهایت هم میبینید که اهل بیتشون بودن این 70 و چند نفر، نزدیک به 16-17 نفرشون از خیشان نزدیکشون، فرزندانشون، برادرزاده و خواهرزاده و برادرانشون بودن. بقیه هم از یاران نزدیکی بودن که انشاءالله به خواست خدای تعالی احوال اونها رو خواهم گفت به طور اجمال. میبینید که غیر از خودش پس کسی نبود. گفت من هستم، من یکی هستم. این ایجازه. ایجاز گفتیم چیه؟ اختصار و بسنده کردن به خود. در هر کاری که انسان به خودش بسنده کنه و به خودش بنگره، خودش رو بشناسه و حقیقت خودش رو کشف کنه، معجزه میکنه، کاری میکنه که دیگران نمیتونن انجام بدن. اصالت داره اون کار. پس حضرت سید الشهدا با ایجازی که به خرج داد اعجاز نمود و این هنریش که در کربلا ایشون انجام داد، انشاءالله به خواست خدا در جلسات آتی بیشتر باز میکنیم. اما طبق سنت این مجالس ذکر مصیبت هم باعث بشه و من ابتدا ذکر مصیبتم را به مسئله سرزمین کربلا اشاره خواهم کرد و قبل از اون مسئله مسلم ابن عقیل علیه السلام هست. مسئله دعوت رو همه تون میدونید، دعوتی که کوفیان از امام علیه السلام انجام دادن و امام رهسپار اون سرزمین شد، از مدینه خارج شدن. از مدینه که خارج میشدن، قبل از اینکه خارج بشن، مسلم عموزاده خودشون رو، مسلم ابن عقیل رو فرستادن به نزد کوفیان. شیخ صدوق علیه الرحمه، شیخ جلیل القدر، محدث بزرگوار، در مجلس 27 کتاب اعمالی خودش حدیثی رو نقل میکنه که میگوید علی علیه السلام به رسول الله صلوات الله علیه عرض کرد: یا رسول الله، تو عقیل را دوست داری؟ انک لتحب عقیلا. قال: ای والله. گفت: آری، سوگند به خدا. انی لأحبه حبین. من با دو محبت او را دوست دارم. عقیل که بود برادر حضرت علی بود، برادر بزرگشون بود، فرزند ابو طالب. حضرت علی گفت: تو عقیل رو دوست داری؟ به رسول خدا گفت: بله، دو تا دوستی دارم باش، دو تا محبت دارم. حبن لحب ابی طالب له. یه محبت دارم به محبت ابی طالب نسبت بگیرید. اینا ادب رو هم یاد بگیرید. رسول خدا میگوید که من چون ابو طالب رو دوست دارم که سرپرستیم کرده، از من دفاع کرده، بزرگم کرده، و ابو طالب این پسرش رو دوست داره، منم این پسر رو دوست دارم. یعنی گوش که عزیز شد، گوشوارم عزیزه. چون ابو طالب رو دوست دارم، عقیل رو هم دوست دارم. پس این یه محبتیست که به عقیل دارم. و بعد گفت که یه محبت دیگه دارم بهش. پسر او، ان ولده لمقتول فی محبت ولدک، پسر او هم کشته میشه به خاطر محبت بچه تو. و چشمان مؤمنین بر او میگریه. و ملائکه مقربون بر او صلوات میفرستن. سپس بکا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. سپس رسول الله صلوات الله علیه گریست و اشکهایش از چشمانش جاری شد و بر سینه‌اش چکید. وانگاه گفت به خدا شکایت میبرم از آن چه بعد از من با عترتم انجام میدهم، بر سر عترتم میآورم. پس حضرت رسول صلوات الله علیه قبل از تولد مسلم ابن عقیل گفت من او رو دوست دارم و عقیل رو به خاطر او دوست دارم، به خاطر پدر عقیل و پسر عقیل. ببین، به خاطر پدرش و پسرش عقیل رو دوست دارم. خب در سیره مسلم نوشتن که جوانی 30 ساله بود که امام حسین علیه السلام گفت سفیر من هست و مورد اعتماد من هست و او را نزد شما کوفیان میفرستم تا شما رو بسنجه. و عقیل رو روانه کرد به کوفه و داستان رو میدونید، من زیاد داستان رو تکرار نمیکنم. از کسانی که جماعتی که با او بیعت کردن اندک اندک کم شدن و اونطوری که در کتاب الفتوح نوشته شده میگوید القصه هنوز آفتاب غروب نکرده بود که از آن 18,000 مرد مسلح که در رکاب مسلم ابن عقیل آمده بودن جمله بگریختن. 18,000 نفر دم غروب آفتاب کسی باقی نماند که احدی از آن جماعت بر جا نماند. اینا نشانه چیه؟ نشانه اینی که امام حسین علیه السلام برای اون هنر نماییش به اینها احتیاج نداره، اصلا ایجاز به خودش میکنه. برای اون معجزش نیازی به این افراد توخالی و سست عنصر نداره. چون مسلم ابن عقیل خود را تنها و بیاور دید گفت لا حول ولا قوت الا بالله، چه شدند و به کجا رفتن این همه مردم؟ آنگاه بر اسب برنشست و به کوچه های کوفه فرو شد، محله به محله می گریخت تا به سراپرده به سرای پیرزنی رسید که او را طوعه گفته. سرگردان می‌گریخت، به کوچه‌ای رسید و در خانه‌ای رسید، پیرزنی ایستاده بود، نام آن پیرزن توبه بود. آن زن با اون زن صحبت کرد، گفت من تشنه هستم، مقدار آب به من می‌دهی؟ گفت به چه کار آمده‌ای؟ گفت مرا شربتی آب ده. آن زن برفت و او را کوزه آب آورد. مسلم از اسب فرود آمد بر در سرای او بنشست و آن آب بخورد. آن زن گفت اکنون کجا خواهی شد و حال تو چیست؟ مسلم گفت در شهر خانه ندارم که پناه ببرم، غریبم، یاران و دوستانی که داشتم ترک من گفتم و جانب من فرو گذاشتم. من مردیم از خاندان شرف و بزرگواری، اگر در حق من احسان کنی و مرا در سرای خیش جای دهی در دو جهان نزد خدا و رسول او عزت و شرف داشته باشی و ضایع نشوی. آن زن گفت مرا بگو که کیستی؟ بگو تو کی هستی که میگویی اگر حرمت من را نگه داری نزد رسول خدا ضایع نمیشه این کار تو. مسلم گفت ای زن ترک تفحص کن و کار به حال خود گذار. گفت جستجو نکن، سوال نکن. زن گفت حال خود از من پوشیده مدار که تا مرا معلوم نشود که تو کیستی، تو را در سرا را ندهد. در این شهر فتنه از این پدید آمده است، عبیدالله زیاد به کوفه آمده است. مسلم گفت ای زن اگر مرا بشناسی یقین دارم که مرا مراعات کنی و مرا در سرای خود جای دهی و لطف ها فرمایی. من مسلم ابن عقیل ابن ابی طالب هستم، یاران من مرا امروز فرو گذاشتن و بگریختن و چون تنها ماندم اینجا افتادم. آن زن گفت مرحبا و اهلا، برخیز و در سرای من آن. و اون زن معامله کرد با رسول خدا و خدا و مسلم رو جای داد در خانه. آنگاه شما با داستان آشناتر از من هستید، میدانید که پسر آن زن آمد و توعه به او گفت با کسی مگو که ما مهمان داریم. او خبر به نزد عبیدالله ابن زیاد برد. عبیدالله لشکری فرستاد برای دستگیری مسلم. مسلم چون دید اونها آمدن به زن گفت که در رو باز کن، من از خانه بیرون برم. نخواست در خانه اون زن درگیر بشه با سپاه عبیدالله و آسیبی به منزل او برسه. در کوچه های کوفه او رو محاصره کردن تا آنکه سرانجام او رو دستگیر کردن و به نزد عبیدالله بردن. تشنه بود، کاسه آبی خواست. گفتن که کاسه آب را به دهانش نزدیک کرد، از شدت ضرباتی که به دهان و دندانهاش خورده بود خون از دهانش چکید بر کاسه آب. آب نجس شد، پس داد، گفت که کاسه آب دیگر بدید. کاسه آب دوم دادن، همین کار شد، دوباره خون چکید در کاسه آب. کاسه آب سومی آوردن، دوباره خون چکید، گفت خدا نمیخواهد من سیراب از دنیا برم، خدا میخواهد من تشنه از دنیا برم. پس از آب خوردن صرف نظر کرد و بعد از گفتگویی که با عبیدالله داشت، عبیدالله دستور داد او رو بر سر کوشت بردن و بر سر دیوار قصر بردن و سر از تنش جدا کردن و جسدش رو به پی الاغ بستن و در خیابان های کوچه کشان کشان بردن. السلام علی الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین جمیعا و رحمت الله و برکاته.